جلسه دهم میزان موزان 9 فروردین 1403. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب بحث ما توی بسم الله بود. علامه فرمودن که قرآن با بسم الله شروع شد و غرض از قرآن هدایت خلق بود، پس معنیش نمیشد که هدایت را با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میکنم. بعد فرمودن که حالا غیر از کل قرآن هر سوره ای هم با بسم الله شروع شده، یه دو خط مختصر درباره سوره صحبت کردن که سوره اون چیزی است که اون محدوده است که یه غرض واحد داره و به خاطر اون غرض واحده که اینا شدن یه سوره. حالا این نظر علامه طباطبایی خب خیلی هم به نظرم میاد که نتونستن بفهمن یا حالا هرچی قبول ندارن همچین حرفی که هر سوره ای یه غرض واحد داره، یعنی سوره مجموع حرف های پراکنده است، حالا خدا گفته که اینا یه سوره. ولی ظاهرن شاید دیگه بشه مثلا گفت که این حرف علامه حرف دقیقیه و اینا هرچند خیلی هم بزرگوارن ولی به اون حرف علامه نرسیدند. بله مجموعه اقراض ممکنه باشه ولی همه این اقراض بین اون غرض واحده و در راستای اون، همینطور که گفتیم هر تعداد آیه‌ای، خود علامه فرمودن هر تعداد آیه‌ای ممکنه یه غرض داشته باشد و تو همین تعداد آیه هر آیه‌ای یه غرض داشته باشد، حتی تا هر کلمه‌ای یه غرضی ممکنه داشته باشد و این از لطایف و عجایب قرآن. حالا یه مثالی بزنم یه ذره آیت الله جوادی این مثال رو میزدند، مثلا قرآن هر کلمش میتونه یه معنا داشته باشه و تمام هم هست، بعد این کلمه با کلمه بعدی همینطور. مثلا تو قرآن داریم که قل الله ثم ذرهم فی خوضهم، حالا اگر اشتباه و نخونم آیه را، فی خوضهم یلعبون، میشه گفت که قل الله، گو الله، تا گفتی الله حرف تمام، قل الله ثم ذرهم، بگو الله اینا رو رها کن، قل الله ثم ذرهم فی خوضهم، بگو الله و اینا رو رها کن توی این مثلا سلام نمیکنم توی این گردابی که هستن، قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، رهاشون کن توی این گردابی که مشغول بازیه. حالا اینا مثال آوردن برای همین که وقتی اینطوری باشه خب یه آیه میتونه یه غرض داشته باشه، مجموع آیات هم میتونه بازم خودش یه غرضی داشته باشه و بعد کل اون سوره هم یه غرضی و کل قرآن همینطور. و حالا این اشاره به اینم بد نیست، سوره رو چرا بهش میگن سوره؟ از سور گرفته میشه، سوره هم به معنای اون دیوار یه دور شهر، این شهر رو دورش یه دیوار میکشیدن، انگار اینجا هم این مجموع آیات یه شهریه که دورش یه دیواره ای با این بسم الله آغازین کشیده میشه. خب این از حرفی که علامه درباره بسم الله و این چه هر سوره ای یه بسم الله داره با توجه به اون قرضی که داره. بعد وارد اسم شدن، فرمودن که اسم در لغت به معنای لفظیه که بر مسما بر یه ذاتی دلالت میکنه. ما شاید بتونیم حد اول سه نوع اسم بگیم. ما یه موقعی میگونیم اسم، منظورمون یه لفظه، اینطور بگم ما یه اسم داریم در لغت، یه اسم داریم در اصطلاح اهل معرفت، یه اسم داریم در علم ادبیات صرف و نحو. توی صرف و نحو فهمونیم اسم اینجا مقابل فعل و حرف. توی لغت که میگیم اسم، همینیه که علامه دارن میگن لفظی که بر مسما بر یه ذات خارجی دلالت میکنه. و اسم به معنای اهل معرفت این چیزیست که جلسه پیش هم یه اشاره کردیم و حالا باید وارد بشیم. اسم در اصطلاح اهل معرفت میگن چیه؟ میگن اون چیزی که تعینی از یه ذاته، یعنی ذات توی یه مقامی تعینی پیدا میکند، بهش میگیم این اسم اون ذات. مثالش همین که علامه دارن میزنن، یعنی مثلا کلمه عالم که یکی از اسمای خدای تعالی است، اسمی که دلالت میکند بر ذاتی که به این اسم مسمی شده. چطور دلالت میکنن؟ یعنی آیا ذات داریم؟ این ذات بروز و ظهور خاصی نداره، اون مقام لا اسم رسمی. بعد این یه تعینی پیدا میکنه و یه جلوه‌ای پیدا میکنه تو مقام مثلا علم، تو مقام رزق، تو هر مقامی. بعد این تعین میشه نشونه اون ذات، ذاتی که هویت غیبی است. سلام این وقت به این معنا این میشه اسم، یعنی یه نشونه. قبلا گفتم که اسم تو لغت به معنای نشانه است، یعنی که این مثلا همین الان که ما نشستیم حرف میزنیم، یعنی یه کتاب مرد سخن نگفته باشد، این گوه هنرش نگفته باشد، هیچ بروزی مثلا نداره. تا شروع میکنه تو مقام تکلم میاد، از اون ذاتش پرده برداری میشه، یه نشونه ای از ذات طرف. این اسمی نیست که تو مقام لفظ باشه، این اسم تو مقام خارجه، نشونه خارجیه. و این حرف الله میزنند، میگن که حالا چرا یه جایی ما اسمو به معنای اون لفظ میگیریم، یه جا اسمو به معنای این اعیان خارجی میگیریم؟ میگن که یادتونه تو بحث مقدمه المیزان، بحث وضع الفاظ برای ارواح معانی کردیم، گفتیم که طرف اولین باری که لفظ مثلا مصباحو به کار برد، این مصباحو به کار برد برای یه کاسه‌ای که توش یه مقدار روغن بود و یه فتیله داشت. بعد این روشنایی میداد، اومدن یه وسیله دیگه درست کردن که اینم روشنایی میداد، اینم بهش گفتن مصباح. پس معلوم شد که لفظ مصباح برای اون شیء و مصداق نبود، برای اون روح، اون معنا، اون کاری که این میکرد، یعنی اون روشنایی. ولذا این میاد تا الان که به تعبیر علامه این چراغایی که امروز داریم، و حالا علامه تا اینجا شو گفتن میشد به بریم بالا تا مثلا ان الحسین مصباح الهدا یا مثلا الله نور السماوات والارض مثلا نوره کمشکا تا آخر آیه، این مصباحی که میگن همه حقیقته، اون چیزی که باعث نورانیت میشه. اینجا دیگه مجازه اینا نیست. حالا ولی نمیگن بیم اینجا هم همین اتفاق افتاد. وقتی بشر اسمو به کار برد، اون اول اسمو به کار برد برای یه لفظی که دلالت بر یه معنا میکنه، دلالت بر یه شیء خارجی میکنه. گفتیم کتاب و منظورمون این شیء خارجی بود. بعد میگن که بعد یکم که گذشت دیدن که اوصاف هر شخصی هم دلالت بر اون ذات خارجی میکنه، اسم باعث این میشد که این شیء از اشیاء دیگه جدا بشه، این اوصاف شخص هم باعث جدا شدن این شخص از اشخاص دیگه میشه، ولذا به اینم اسم گفتن. این اون بحثی که علامه کردن وضع الفاظ برای ارواح معانی، حالا اینجا بدون این که اسمشو بیارن خودشو میارن، یعنی که این که چرا با این کلمه چنین معامله ای شده که یکی مانند سایر کلمات از مقوله الفاظ و جای دیگر از مقوله اعیان خارجی باشد، در پاسخ میگوییم علتش این شده که نخست دیدند لفظ اسم وضع شده برای الفاظی که دلالت بر مسمیات میکنند، ولی بعدها برخوردند که اوصاف هر کسی در معرفی او و متمایز کردنش از دیگران کار اسم را می کند، به طوری که اگر اوصاف کسی طوری در نظر گرفته شود که ذات او را حکایت کند، آن اوصاف درست کار الفاظ را می کند، چون الفاظ برای بر ذوات خارجی دلالت می کند و چون چنین دیدن این گونه اوصاف را هم اسم نمیدن، این وصف علمیت مثلا شخص. اینان حالا توی بحثای کلامی هم احتمالا دیدین، میان ما یه ذات داریم، یه اسم داریم، یه صفت داریم. اسم چیه؟ این ذات به اضافه یه صفت خاص. ذات خدا به اضافه علم شده عالم، ذات خدا به اضافه رزق شده رازق، ذات خدا به اضافه خلق و خلق کردنه شده خالق و اینطور. نتیجه این نامگذاری این شد که حالا ما چی داریم؟ یه لفظ داریم و یه اعیان خارجی. نسبت اینا با هم چی چیه؟ نسبت اینا با هم اینه که شما یه ذات خارجی دارید، یه سوری اوصافی دارید از اون و یه لفظی که در اون اوصاف دلالت میکنه. الان میگن حالا واقعا اسم واقعی اونی که حقیقت اسمو دارد کدومه؟ یعنی که اگه چیزی نشونه واقعی باشد اون اوصاف طرفه، اونقدری که این اوصاف حاکی از ذات شی هست این لفظ نیست. پس اسم واقعی و اون چیزی که به ذات شی نزدیک تره و دلالت بر اون میکنه، این اسم به معنای دومیه، یعنی اسم به معنای این اعیان خارجی، اون چیزایی که بروز و ظهورات خارجی. و اگر این اسم که به معنای لفظ دلالت میکنه بر اون ذات، به واسطه این اسم به معنای دومی است، آنگاه دیدن آن چیزی که دلالت میکنه بر ذات و از هر چیزی به ذات نزدیک تر است، اسم به معنای دوم است که با تجزیه و تحلیل عقلی اسم بده. و اگر اسم به معنای اول دلالت بر ذات می کند، با وساطت اسم به معنای دوم است. از این رو اسم به معنای دوم را اسم نامیدن و اسم به معنای اول یعنی همون لفظ رو گفتن اسم اسم، نشونه اون نشونه که حالا عرض کردم بزارون دوتا یا یک دیگه هم اضافه میکنم، اسم 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 یا اسم 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 که حالا تو درباره خدا یعنی چطوری اونایی که مثلا مثل آیت الله جوادی ستاش میکنن اسم اسم الاسم، یعنی یه مثلا تو خارج علمیت خداست، رزاقیت خداست، بعد ما یه مفهومی از این میگیریم که این مفهوم نشونه یه اونه و بعد یه لحظی بر اون مفهوم قرار میدیم، پس میشه اسمی که نشونه یه اون مفهومیه که اون مفهوم نشونه یه اون حقیقت خارجیه.
مفهوم
رو همون خود اسم میگه
دیگه،
یعنی حقیقت
گفتیم صفت بهش
میگم، مفهوم یعنی اون چیزی که تو ذهن میاد،
علمیت که میگه همون صفت خود ذات ذات علمی
مثلا علم، اون یه حقیقت خارجیه علم،
مجاوری میگن چون همین
حقیقت
خارجیه
خود
علم
از
اسم.
بله علامه هم نگفتن دیگه،
صفت نکردن،
نه تو این جاش علامه های جوادی مشترک که خدا ذات خدا، بعد یه علم تو خارج دارد خدا، یه خلق یه تو خارج دارد، بعد ما یه لحظی علامه اینجا میگم یه لحظی قرار میدیم بر اون علم خارجی. علامه جوادی میگن از اون عالم بودن خارجی خدا ما یه مفهوم میفهمیم، اول تو ذهنمون میاد، بعد برای اون مفهوم یه لفظی به کار میره. بعضی دیگه اومدن گفتن که یه پله دیگه باید اینجا اضافه کنن، خدا هست و علمش، این میشد اسم، بعد این اسم یه مظهر دارد که اهل بیت هست که گفتن که نحن والله الاسماء الحسنا، بعد یه مفهومی داره، بعد اون لفظه. پس چهار تا تقریبا مرحله کردن این بحث اسمو، حالا این که کدوم دقیق تر از اینا
چیزی
که
آجا
ما یه میز داریم تو خارج و یه چیزی که تو ذهنمون از این میز میاد،
یعنی
اینا بهش میگه خودمون وجود ذهنی اسم نیست در
نظر گرفتن،
که اینا همش در طول هم، یعنی این بر اون، اون بر اون دلالش. خب این از بحث اسم میگن الان، میگن اینا بریس برای فرهنگ لغت، فرهنگ لغت فقط بدون یه لفظی که دلالت بر یه ذاتی میکنه، ولی اینا دیگه با فرهنگ لغت فهمیده نمیشد، این حرفایی که ما الان زدیم اینا حرفای اهل معرفته که اینا تحلیل عقلیه، و الا شما سراغ لغت اگه برید بعد نه این مؤاخذه بکنیم، مهم تو لغت ما همچین چیزی ندیدیم. بعد یه بحثی مطرح میکنن، میگن که تو صدر اسلام یه بحثی بوده که آیا اسم این مسماست یا غیر مسماست، که علامه همه اول یه جمله ای گفتن، گفتن با این حرفی گفتیم یعنی این که اسم غیر مسماست. این یه بحث کلامی مفصلی بود قدیم، علامه یعنی دیگه این حرف امروز مطرح نمیشه و اونقدر روشنه که به حد ضرورت رسیده، یعنی کل بدیهی شده، مثل بدیهی شده و کسی تو بدیهیات بحث نمی کنه. این که الان روزه کسی بحث نمی کنه سر این که الان روزه، ای کسی نشست بحث که سر این که الان روزه، این نشونه یه بیعقلی شد. حالا الان میگن که این حرفم دیگه به حد ضرورت رسیده و دیگه صحیح نیست که آدم خودشو مشغوله این حرف رو میکند و خودشو وارد اون قیل و قال رو میکند و بخواد یه حرفی رو اثبات کنه یه حرف دیگری رو ابطال کنه، و لذا ما دیگه از این حرف هم میگذاریم و وارد بحث بعدی میشیم. بحث بعدی که علامه دارم برو بسمه رو گفتن، اسمو گفتن، یعنی جان و مجروره حرف زدن که متعلق میخواد، بعد رفتن سراغ لفظ به اسم و این اسم چیه. حالا میرسن سراغ الله. الله چیه؟ یعنی الله در اصل بوده ال اله. ما مهمی که مثلا کتاب ال کتاب، که این الف و لام، الف و لام تعریفه. اله خودش همینطوری این نکن است. ال اله که اومد تعریف شد و قرار داده شد برای خدا. خب این که شما در این نوعی ال الهه، این که تو قرآن و اینا هست اللهه. الله میگن که این اله همزش بر اثر کسرت استعمال هست شده. خیلی وقت هم اینو داریم. حالا ما اسمان نیچه استادیم که این قضیه، ولی این یه قاعده کلیه توی عرب هم خیلی این هست که خیلی جا بر اثر کسرت استعمال، نه این که میخواستن راحت تر این کلمه رو به کار ببرن، یه چیزی هست شده. ولذا الاله تبدیل شده به الله. این از این لفظ. خب حالا اله به چه معناست؟ میان اله یا از ماده اله هست که به معنای پرستشه. وقتی میگویم که مثلا اله رجل، معنایش این است که فلانی عبادت رو پرستش کرد، یا از ماده وله باشه، یا اله یا وله. چه وله یعنی چه؟ توی مناجات شعبانیه الهی چیه؟ وله هم به ذکری که الا ذکری، یه تحیر سرگردانی. وله هم به معنی تحیر سرگردانیه و اله در وزن فعال میشه اینجا و به معنای معلوه، یعنی کسی که معلوم سرگشته و حیرانش میشن، یعنی عاشقش میشن. این مثل کتاب و مکتوب، اله و معلوم. و حالا کدوم هست؟ علامه دیگه اینجا باید نیستن بخوان یکیشو اثبات کنن که به معنای کدوم، به معنای وله هست یا اله. اله به معنای معبود بودن، ولی اینا میشه معنای مثلا حالا بگیم ملازم همه. وقتی یکی گرفتار یکی میشه میفرستدش. آدمی که عاشق یکی میشه بندش میشه، سرس پردش میشه. این حالا یعنی یا الله به خاطر این که معبوده، یا به خاطر این که عقول بشر نسبت به این موجود حیران و سرگردانه. و حالا تا اینجا بحث بعدی ای که علامه وارد میشه، حالا ما داریم تونتون هنگه حرف رو میزنیم داریم، یعنی که حالا الله میشه برای کس دیگه ای به کار برد. یعنی که ظاهرن این کلمه علم شده دیگه بر خدا، یعنی برای غیر خدا به کار نمیره. اگر جای دیگری بحث اله هست، اون اله هیچ وقت با الف و لام نمیاد. مثلا ما تو قرآن داریم که افرایت من اتخذ الههو، الله نداره اللههو، مثلا الههو داره. الف و لام هر جای اومد برای خداست. و این قبل اسلام بوده. شاهدش یه شاهدش خدا قرآن. قرآن تو آیات متعددی میگه که مثلا به این کفار قبل از اسلام یا موقع اسلام بود که چی خلق کرد آسمون و زمین رو؟ میگن الله. و مثلا تو سوره انعام میگه که اینا میومدن یه قرمون میکردن گفتن هازهی هازال الله و هازال شرکاینا، این تیکش برای الله، این تیکش برای شرکای ما و خدایانه ما. پس این الله ها از همون قدیم برای خداوند متعال به کار می بردن. و یه بحثی حالا اینجا دارم، این بحث شاید یه مقداری دقیق باشه، این که میگن حالا از جمله ادله‌ای که دلالت میکند بر این که کلمه الله علم و اسم خاصه، یعنی یکی از نشونهاش این است که هیچ وقت این کلمه الله صفت قرار نمیگیرد، برای صفت میاد ولی خودش صفت نیست. مثلا ما خودمون نمون که مثلا عالمی که مثلا علی است، یعنی علی ها بخواهیم صفت عالمیه، علیی که عالم است. خود اسم خاص، اسم علم هیچ وقت صفت واقع نمیشه. وقت ما هیچ جایی نداریم که بگیم که الرحمن الله، داریم از اون طرف که الله الرحمن، بسم الله الرحمن الرحیم، صفت بر الله میاد ولی هیچ وقت اینجا و جا نمیشه که بخواییم مثلا الله و صفت برای چیز دیگه ای بیاریم. یه نشونه، یه نشونه دیگه هم این که بیان خود مثلا این چیزایی که اسمایی که اسم خاص نیست، اینا میشه ازش فعل مثلا ساخت. مثلا عالم، خب یه اسم، اینا میشه مثلا مویم علمه فعلش کنیم، ولی الله نمیشه تبدیل به فعل کرد. علیه رو داریم و ولی الله، این الله که با الف و لام اومده باشه و اسم خاص شده باشه، این دیگه تبدیل به فعل نمیشه. نو از ادلهی که دلالت داره بر این که الله اسم خاص. خب حالا آیا الله، ما تا این پاشن دیدیم که الله اسمیست که دلالت می کند بر ذاتی که مستجمع جمعی صفات کمالی است، آیا این لفظ خود معناش دلالت بر این می کند؟ یعنی تو خود این لفظ این خوابیده یا معنای ملازمیه؟ یعنی خود لفظ که نه، خود لفظ ما قبلا معنی کردیم، یا به معنای کسی است که در برابرش پرستش میکنن یا سرگردان و حیرانش میشن. یعنی پس چیه؟ یعنی اینجا هم بیاییم دوباره ما یه تحلیل عقلی برادون بکنیم. یعنی که از آنجایی که وجود خدای سبحان که اله تمامی موجودات است، خودش خلق را به سوی صفاتش هدایت می کند و می فهماند که به چه اوصاف کمالی متصف است، لذا می توان گفت که کلمه الله به طور التزامی دلالت بر همه صفات کمالی او دارد. خدا یه جور بنده ها رو خلق کرده که هر کسی گرایش به یه صفتی از صفات خدا داره، یکی میره سراغ رضایتش، یکی خدا میره سراغ شافی بودنش، یکی میره سراغ حکمتش، همه این ناه میرن سراغ اوصاف همین الله. این نشون میداد که توی این الله همه این صفات هست، دلالت التزامی دارد، نه اینکه خود این کلمه دلالت بر همه این چیزها داشته باشه. و سیست بگوییم نفس جلانه الله اسم است برای ذات واجب الوجودی که دارنده تمام صفات کمان است. و یعنی اگر از این تحلیل بگذاریم، خود کلمه الله پیش از این که نام خدای تعالی است بر هیچ چیز دیگری دلالت ندارد و غیر از عنایتی که در ماده اله است هیچ عنایت دیگری در آن به کار نرفته است. حالا شاید تعبیر های جواد اینجا بر رساتر باشه، یعنی که چون آن ذات عبدس جامع همه اسماء حسنا و صفات نیکوست گفته می شود الله اسم ذاتی است که جامع همه کمالات است. چون اون ذات اینطوریه ما این حرف می زنیم، وگرنه اشتمال بر کلمات بر کمالات در معنای این کلمه مأخوذ نیست. اونجا همون اسم خاصه، مثلا صفت خاص خداست دیگه. ولی وقتی ما اون
چون ذات اینطوریه میگم ذات همون جان میشه.
خب اون که خودش جلوه ذاته، مثلا تا شما اون عالم، این عالم خودش همون یه سی علامه گفتند که بند خدا دلاله میکشوند بنده ها رو به سوی یه اسم خاص. بعد ما نگاه میکنیم که تمام این صفات علم و رحمت و حکمت و نمیدونم این چیزا شفا و اینا همش مال این ذاته، پس تو تحلیل عقلی و به دلالت التزامی میفهمیم که این الله همه اینا رو داره. و الله مثلا تا میره سراغ عالم، عالم فقط علم توشه، چیز دیگه ای نیست. تو الله هم هیچ چیزی غیر از این معنای پرستش یا معنای سرگردانی نیست خود کلمه. ولی این قرار نشونه شد است برای اون ذاتی که همه چیزو داره. و این حرف هم بد نیست گفته بشه که ما تو قرآن هم اله داریم هم الله داریم، و اله بر هر معبودی که به پرستندش قرار داده شده. ولذا اله شما هم تو جمع دارید تو قرآن هم مفرد دارید. مثلا میگه که افرایت من اتخذ الهه هوا، مفرد اومده. یا مثلا لو کان فیه ما آلهتون الا الله، جمع شد. ولی الله هیچ وقت جمع و تثنیه و اینا نداره. مثلا لا تتخذوا الهین اثنین، دو تا خدا ندید، مثنا شد. اون که خوندم لو کان فیهما آلهتون الا الله، آلهشون جمع. و این هر موجودی که مورد پرستش قرار میگیره، اصلا ایت من اتخذ الهه و هوا، داری چیزی میپرستی؟ داری نفس خودت، هوایی خودتو میپرستی. و مثلا توی اون قصه حضرت ابراهیم، وقتی حضرت ابراهیم این بوتا رو شکست و اینا اومدن دیدن، گفتن که با اله ما این کارو کرده، با آلهه های ما این کارو کرده. این تا این بحث الله و اسم و اینا میرسیم سر
خودش
اسم الله خودش این اضافه شن چیز اسم الله چطوریه؟ اما این خود الله همون بیانه خود همون اسمه؟ اسمی که برای الله هست، نه اسمی که اضافه بیانیه نیست، اضافه لامی است. اسمی که برای الله هست، اون اسم فلان چی چیه؟ اسمی که برای فلان،
برای سنگل رو اون اسم رو تعریف میگه، این به اسم الله، همین الله همون اسم
اون وقت حالا گفتم الان خودشون انگار بحث رو توی یه مرحله متوسطی نگه می‌دارند. این جای بحثی هست که ما مثلا اون الاسم الله اگر این طور گرفتی وقتی اسمی که الله هست، اما اگه گفتی اسم الله که اینجا ما داریم، این اضافه است دیگه، اضافه همین لامیه، یعنی اسمی که برای الله هست. حالا علمته آیونه عرفا ظاهرن یه حرفای دیگه هم دارند که حالا آیا میشه اسم بدون الف و لام به کار برد و بگیم اسمی که الله هست، اسمی که رحمان هست، یعنی این اسمی که مورد لحاظ ماست نه اسمی که برای این هست. این رو باید یه ذره تو فصل صرفش شده
هم.
خلاصش همین خب یکی هم خود که بلد باشه دیگه، ما اینجا بلد نیستم دیگه. یه رسیم سر رحمان و رحیم، وارد بشه میترسم که طول نکشد، ولی قبل از این که بریم جلو تا یه حرفی از جلو تر بزنم، علامه وز به امروزمون باشه فراستانه شب قدر، علامه اون اول گفتن که این سوره حمد، این بسم الله و بعدم تو سوره حمد این حرف میزنه، این تعلیم خداست که اینطور خدا رو حمد کنید. و اوج حمد تو سوره حمد. چرا اوج حمد اینجاست؟ شما تو قرآن که نگاه میکنید خیلی جواب میگه، مثلا فسبح به حمد ربک، یعنی شما حمد رو به تنهایی نمیتونید انجام بدید، حمد حتما حمد باید کنارش تسبیح باشه. چون خیلی وقتا شما تا هم خیلی حمد کنید گرفتار یه تشبیه میشید که تو این تشبیه خدا رو یه نقص هایی براش قرار میدید، ولی زمان میگید حمد کنید ولی همراه این حمددون یه تسبیح هم باشه. اون البته اینا نه، ولی تو سوره هم جایی هست که فقط حمده، تسبیح نیست. علتش چیه؟ علتش این است که خدا هیچ وقت خودشو تسبیح نمی کنه. سبح لله ما فی السماوات و الارض، همه چیز خدا رو تسبیح می کنه ولی خدا خودشو تسبیح نمی کنه. چرا؟ چون تسبیح یعنی این که منزه بدانم خدا رو. که میگم خدا رو منزه بدانم، وقتی که احتمال این باشد که من یه عیب و نقصی برای خدا قائل میشم، ولی خدا که هیچ وقت برای خودش عیب و نقص قائل نیست. خب حالا یکی اشکال میکنم یه خب همین حرف رو بیاییم مثلا سر پیامبر، پیامبرم احتمالش هست، این پیامبر دیگه شد زبان خدا، یعنی تو مقام فنا که قرار گرفت دیگه خودش نیست، یا اللهی که داره حرف میزنه. و سوره حمدم اون عالی ترین مقام انسانه، اون جایی که آدم میتونه به فنا برسد و مثل خدا حمد بکنه، همونطور که خدا گفت تبارک الله خودش گفت، حالا اینجا هم میگه الحمد لله و دارد انگار این سوره حمد ما را میاره تا جایی که بتونیم به یه مقام فنایی دست پیدا کنیم و اونجا خدا با زبان ما حرف بزنه، اما بشیم زبان خدا مقام فنا. چه اون قرب نوافلش یا چه قرب فرازش، هر دو طرف اینجا دیگه وقت، یعنی این که این نماز ها همین رو بر اینجا گفت، این نماز میتونه شما را با این معجونی که خدا قرار داده که سوره حمد حتما باید توش باشه که لا صلاة الا بفاتحة کتاب، اگه پایین نماز وایسید همه چی فرد. این نماز چنان ظرفیتی دارد که شما را میتونه به مقام فنا برسید. لذا تو روایت فرمودن که خیر و موضوع بهترین چیزی که قرار داده شده نماز. حالا که اینطوریه، کسی میخواد کم نماز بخونه، کسی میخواد زیاد نماز بخونه. مثلا آقای بهجت یه جمله‌ای دارن میگن که اگر بدانیم که اصلاح تمام امور به اصلاح عبادات و در رأس آنها نماز هست، کار تمام است. این نماز دو پاش وایس و حالا اول آداب و صلات حضرت امام همچین حرفایی دارن. یعنی این وقتی میگه که این قبلت قبل ماسواها و این ردت رد ماسواها، یعنی همه چیز همین نماز است. این نماز دو پاش باید وایس ها بفهمیم که این نمازی که میخونیم و توی سوره هم میخونیم این چه جایگاهی داره و چه اثری داره. ولی زاگه اگر کسی میخواد به جای برسید باید بستعینو به صبر و صلات، از این نماز کمک بگیرد که این توش تعبیه شده که خدا خودش به میدون اومده و عبد میشه صرفاً یه چی بگم زبان خدا. شاید که بهرمون از این حرف و فراوان باشد و این حرف و به جانمون میشه انشاءالله. یه سلامت بفرستیم. معمولی که علم، علم میشه صفت خدا.
علم به صفت نیست.
چه؟
علم به صفت نیست.
چه؟ صفت یعنی چه؟ یعنی یه حالتی از حالات اون شیء رو داره بیان میکنه. یکی از اوصاف خدا علم است. یعنی یکی از حالات خدا، حالات که بذاره با تسامح علم میگه، یکی از حالات خدا، یکی از جلوه های خدا علم خداست، یکی از حالات خدا خلق کردن خداست. بعد خدا رو تو مقام خلق کردن که نگاه کنیم میشه ذات متعین به این صفت، وقت اسم اینجا به وجود میاد.
چون دیگه الان نشان هست که میگیم الله صفتش چی بوده؟ همون والد شدن و مورد پرستش بودن.
تو الله میگن این اله، الله اله معنی این کلمه چیه؟ همین که مثلا مورد پرستش واقع میشه. بعد برای اون معبود واقعی این کلمه رو به کار بردن با الف و لام و اسم خاص شد، اسم علم شد. مثل مثلا ما که به اون میگن که مثلا محمد مهدی میدم اینا، این دیگه اسم خاص منه. و اگر ما صفات دیگه ای رو برای خدا قائلیم، یعنی اون هزار و یک اسمی که مثلا توی دعای جوشن هست، میگن همش به دلالت التزامی تو خود این کلمه الله اینا نخواهی نیست. تو خود کلمه نیست، دلالت التزام. مثل این که مثلا تو اسم ما طلب بودن و دانش بودن و این چیزا نیست. خب چون نکه فرد شما که شب قدر بهترین ها نصیبه همه ما بشه، همه رم باید دعا کرد انشاءالله. ما رم از دعای خیر بودن نکنید.